ارز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 بودیم که نسخه جمله‌ای که خوندیم نسخه کافی شریف اضافه دارم. جمله هفته قبل این بود که حضرت فرمودن که لیس بینه و بین معلومه علم غیره، بعد علم غیره را به صورت توصیف خونده. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، چون میدونه هر حدیثی که در کافی شریف هم باشه توحید صحیح شروع خیلی زیاد نداره، اما اونی که روایتی که اینجا باشه و در کافی هم باشه شروع زیاد داره، چون کافی شروعش بیشتره. و این چون خطبه الوسیله بود در جلد هشتم روزه کافی به طور مفصل اومده بود، لذا مرحوم مجلسی در مرآت خطبه را توضیحات میدن. ایشون میفرمان که علم و غیرهی هم محتمله بودن، علم و غیره یا علم و غیرهی، لیس بینه و بین معلومهی علم و غیرهی، یعنی معلم نداره، یه علم دیگری بین خدا و بین اول فاصله نیست. اینم احتمالی که ایشون در مرآت فرمودن. و در نوع شراح کافی میر داماد ملا صالح این آیه مروری کردم، این علم غیره را غیره را به ذات زدن، یعنی غیر الله. اونا نوعا اینجور به ذهنشون آمده که لیس بینه و بین معلومه علم غیر الله، یعنی غیر ذاتی. اینم شروحی که در اونجا هست. در روزه که روزه کافی که این خطبه شریف آمده، عبارت اینه که لیس بینه و بین معلومه علم غیره بهی کان عالما به معلومه، بهی کان عالما به معلومه. از این عبارت یه انسباق بدوی میشه در اینکه علم غیره همین غیر الله از این نسخه کاف، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم نه، ملازمه نداره. هم میتونه معلومون غیره غیر الله باشه که بهی کان عالمن به معلومه، و میتونه دم علمون غیره یعنی غیر معلومه نه غیر الله غیر ذاته، که در نسخه تحف العقول داره که بهی را نداره. در تحف اینجوریه لیس بینه و بین معلومه علم غیره کان عالمن لمعلومه، اینجوری که از نسخه تو حفی یادمه دیدم. خب این مال مطالبی که از جمله هفته قبل من مراجعه کردم.
اون اگه به ذات بزنیم یه نحوه از امتزاج بالاخره تصور نمیشه بین آنه و معلومه، تو عرابتر گفتیم که هر بار امتزاج لطیقی هم اینجور منزیم
غیر را اگر به ذات بزنیم این محضور لازم میاد؟ نه دیگه، بحثش میشه مسئله عینیت صفات با ذات، چون مسئله صفات جلوتر مکرر صحبت شده. کلاس هایی در روایات اهل بیت علیهم السلام براش رده بندی کردن، یه رده خیلی مهم عینیت صفات با ذات در قبال اون کسایی که تعدد قدما قائل شده بودن، صفات را یه چیز ثابتی زائد بر ذات گرفتن، در قبال اونا این کلاس که فهم نه، او ذات او با صفت دوتا نیست، لیس بینه و بین معلومه علم غیر ذاته، یعنی صفت و علمه عین ذاته اگر به غیر او بزنید. این وقتی ناظر به اون باشه اون لازمه رو نداره.
این معلوم رو اگر ما
به
معنای حاصل بکنیم حاصل علم فعلی بدونیم، در اینجا معلوم دیگه طبیعتا غیره فقط به معلوم میخواد. اما اگر علم قبل ایجاد باشه اجماع در عین کشف تفصیلی، اینجا به ذات میخواد. درسته یا نه؟ این تفصیل رو نمیتونه بین معلوم قائل بشیم و بعد بگیم مرجع زمین.
بله، یعنی اگر همینطوره، اگر معلومیهی غیره غیر به معلوم بخوره، اون فقط ناظر است به علم فاعل بر رضا که عین خود فعل است، دیگه معنای غیر اون پیدا نمیکنه.
اگر قبل ایجاد باشه
بله، اگر علمی باشه که بدعه مبدعه، همیشه مثال میزنن علمی که تابع معلومه، زید قائمه شما میبینید دیگه، میدونم علم تو ان زیدن قائم. اما یه علمی هم مثل مهندسی که خانه ایجاد میکنه، میگیم علم المهندس بالبیت، علم بالبیت، این علم مهندس، علم چیه؟ قبل الوجود، حالت مبدئیت داره برای اون شی، این علم است که او را میاره. این دیگه
اینجا مرجع میشه ذات،
بله،
در اونجا میشه معلوم، معرفل میشه معلوم،
بله، و غیره هم حالا ذات بشه. عرض کردم به همین معنا که یعنی ذات او با صفت او دوئیت نداره، همین اندازه. اما اینکه حالا این عینیت رو چطور تحریر کنیم، بحث های مفصلی که ما شاید جلسات 50-60 تا راجع به همین صحبت شده، و اون فرمایش علامه طباطبایی که در مهر تابان بوده زیاد من تکرار، ایشون از یه طرف گفته بودن صفات عین ذات، ذات عین صفات نیست، یا حالا برعکسش که یادم مکرر صحبت شده. حالا یال این از اون بحث هایی بوده که حالا تشبیه نداشتیم، ما مفصل صحبت شده. من به گمانم در یک کلمه اونی که حرف نهایی هست همون جمله است که خود حضرت فرمودن در نهایت کار، دیگر تکرار، اول نهج البلاغه خطبه شریفه، اول الدین معرفته، کمال معرفته. این کمال این چیه؟ یعنی معرفت مراتب داره. اول الدین معرفته، معرفت شروع میکنه کامل شدن، میره 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 اوج میگیره، کمال و معرفتهی تصدیق به، دوباره وقتی تصدیق اومد خود تصدیق تشکیک و دو مراتبه، و کمال و تصدیق بهی توحید و درسته توحید درجه بالایی، و کمال و توحیدهی الاخلاص له، توحید وقتی کامل میشه تازه مرتبه اول اخلاص شروع میشه، کمال و توحیدهی الاخلاص له، درسته. بعد اخلاصی که این مراتب داره، حالا دوباره کمال الاخلاص له. این خیلی مطلب مهم است، دارید الاخلاص له کامل میشه، میره میره بالاترین درجه، چی؟ نفی صفات. اگه این نفی صفات منظور صرفا نفی صفات نقص باشه یا صفات زائده باشه، که این ترتیبات نمیخواد، از این کمال الاخلاص له نفس صفات معلوم میشه حضرت اوج کلاس و معارف خودشونا میگن در دستگاه ما نفس صفات، بعدش هم دیگه چیزی نمیگن، نفس صفات ان لشهادته. من میشه استنتاج می بوده، و لذا نفس صفات ظاهری داره، 6-7 جور میشه معنا کنه، 6-7 جور، ولی این عبارت حضرت میگه که تو کلاس ما اهل بیت علیهم السلام این نفی صفات رأس هرم دستگاه معرفتی، یه چیز مهمی تو دلشه، هر که اونجا فهمیده خوب، اگر نفهمیده معانی دیگه خوبه اقناعش میکنه، اون معانی هم
معانی سلبی درست، یعنی میخواد بفهمید این که میگیم عالم نیست همین که جاهل نیست،
نه دیگه، این که اولین کلاسه، این که اولین کلاسه، نه قبل، این اولین کلاس، حتی لیس به جاهل کلاسش از عینیت صفات ذات پایین تره، رده بندی بوده که نه جلوتر را عرض کردم.
بخشیم در مورد روزم برم شریفتون اصل کتاب روزی کافی،
بله من که حالا چیزی نیستم که عرض کنم، تقریبا یه نوع اطمینان تو ذهن منه که این مناقشه راجع به روزه کافی جا نداره، من اینجوری اتزام حالا دید. بله خب، حالا دنباله عبارت دیگر اجازه میدید، من عبارت بعدی، حضرت فرمودن که انقیل کان فعلا تأویل ازلیت الوجود و انقیل لم یزل فعلا تأویل نفی العدم.
علمون غیره خوندید شما؟
بله، ما به طرف توصیف خوندید، مرحوم علامه در مرآت الاخول دو احتمال میدن، یکی علم غیره، یکی علم غیره، شما احتمال دیگه هم تو ذهن دارید؟
نه، خواستم بگم که چرا، یعنی کدومی که از اینا رو پذیرفتید؟ چون
عرض کنم که در این که اشیاء مطرح شده، اونی که انسب تو ذهن منه اینجا کلام حضرت سر علم فعلیه، نه علم ذاتی. حالا به انواعی که علم ذاتی معنا کنید، یا به اون نحو ینبوع که ذات ینبوع علم باشه، یا به اون نحو کشف اجمالی در عین علم، اجمالی در عین کشف تفصیلی که صاحب اصحاب، یا اونی که مشا میگن صبر، یا اونی که اشراف این میگن به نحو این. ولی اینجا به اون مبنای اشراف فعلا نه، کلام حضرت من انسب میبینم نه. چرا؟ به خاطر قبل عبارت. ببینید قبلش حضرت چی فرمودن؟ فرمودن فارق الاشیاء، یعنی کلام حضرت در چه فضاییه، در چه بستری در حضرت صحبت میکنن، الاشیاء فرض گرفتن، بعد دارن توضیح میدن که این الاشیاء فارقها و تمکن منها. درست شد؟ حالا میگن علمها، باز علمها، این علم، علم احاطی قبل الایجاده، یا علمی است که همون سنخ تمکن منها و فارقها. ملاحظه میکنیم؟ یعنی اینجا به تناسب علم بعد از فارقه و این که به تعبیری هم که تو کتاب های کلاسیک میگن مقام وحدت در کثرت سخن، لحن ادبیات کلام، اون مقام وحدت در کثرت، اون مقام ظهور امر الهی در اشیاء، حضور خدای متعال با هر چیزه. درسته؟ وقتی چنین فضائیه، بعدش که میگن علم ها لا به ادات لیس بینه و بین معلومه علم غیره، اینجا غیره به معلومه بخوره انصابه. چرا؟ چون مقام علم فعلی است. مراد کرده این عرض ما. اگر بریم مقام علم ذاتی و قبل الایجاد اونا مشکلی نداریم. قبلا هم عرض کردم از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، کمی دو سه جلسه قبل راجع به همین اصابه همین هم بود، اینجا بود دیگه. بله اون مشکلی نداریم ما، ولی اونی که فعلا به سیاق انسبه، اینی که من به زمان میاد غیره به معلوم بخورم.
آخر جلسه قبل
فهمیدید
که
تعلق
علم
قبلی
تو جلسه آینده
توضیح میفهمم،
همون نگاه که
درباره علم مهندس. بله همین، بس من بیشتر که من بلد نیستم، بخیش هم دیگه سرنخی میشه برای خودتون که ادامه بدید انشاءالله. خب این جمله هم که الان خوندیم، اینم جمله جانانه در اساس بحث هایی که ما فضای طلبی که میتونیم دنبالش رو بگیریم. حضرت فرمودن که این خیل کان فعلا تأویل ازلیت الوجود، اگر برای خدا کانه به کار میبریم یا امرای ثبوتی میگیم، این تأویل یعنی تفسیر داره، ظاهرش نمیتونه به این معنای وضعی لغوی عرفی که داره به کار بره در مورد خدا متعال. فعلا تأویل ازلیت الوجود، میخوام بگیم وجودش ازلی. و اگه بگیم لم یزل، اگه بگیم لم یزل رحمكم الله، فعلا تأویل نفی العدم، میخوام عدم را از او نفی کنم. من سوال عرض کنم تا جایگاه این بحث معلوم بشه. خب یه وقته میگیم کانه ازلیت الوجود، مقابل ازل و کانه چیه؟ ابده، همیشه بوده، همیشه خواهد بود، مقابلش روشنه. حضرت چیکار کردن اینجا؟ فهمیدن انقیل کانه فعلا تأویل ازلیت الوجود، و انقیل لم یزل. لم یزل این چی؟ لم یزل این ابد؟ لم یزل، لا یزال برای آینده است، اما لم یزل، لم برای چیه؟ نفی ماضیه، باز یعنی کانه، باز شد کانه. تا به الان درسته، اما بعدش چی؟ لم یزل اونو نمیرسونه، چون لم برای نفی ماضیه. این سوال سوال لطیفیه، دنبالش مطالب خوبی میاد.
برای از باب محقق بلبل بودن این مسئله با ذات حضرت تا آخر این عبارت رو کار میدن.
نه ببینید،
چون که مشخصه
مقابله را که حرفی نیست، اون که همون کانه میرسون، مرزوم اینه کانه همیشه بوده، یعنی لم یزل. جای دیگه هم تو رو باد داره، لم یزل خدای متعال همیشه بوده، لم یزل ولا یزال، ولا یزال برای ابدیه. چطور حضرت و حالون که کانه برای ماضیه، برای ابدیت و ازلیته، مقابل ازل میشه عبدالله یزال، چرا دوباره فرمودن و این خیلی لم یزل؟ دوباره کلام رو بردن سر چی؟ ماضی، سر باز ازل. بعدش هم نفرمودن لا یزال نیشفاق، نفی العدم. از اینجا معلوم میشه که اصلا این جمله کاری به ازل و ابد نداره، حضرت مقصود دیگری تو این جمله دارن که دقیقا لم یزد چه شده؟ با اینکه به معنای ماضی دنبال کانه آمد. خب حالا این سوال رو مطرح کردم برای اینکه بریم سراغ بحث لغوی. بحث لغوی ازل و لم یزد قبلنم البته ازل بوده چندین جا، من حدود کل این کتاب مبارک حدود شاید 17-18 مورد همین خود ازل، لفظ ازل، ازلو آمده، ازلیه مثلا. لم یزل لا یزال نام که دیگه خیلی آمده، خیلی بیشتر. همین قبلا صفحه مثلا 37 داشتیم اونجا.
حضرت استاد لم اینجا برای نفی مطلق فعل نیست، مثلا لم یلد و لم یولد اشاره زمانی نداره، حاله، یعنی در گذشته و آینده این حال برو هست. لم یزل یعنی زوال ناپذیر است، بوده، هست و خواهد به این معنا نمیشه باشه.
خب لا یزل هم میتونستم بگم.
خب لم تفاوتش با لا در
همه حالو که کانه رو گفتن. آخه شما وقتی میگید ازل و ابد مقابله درست میکنید، ارتکازن وقتی میخواد مقابل ازل رو بگید که ابده، برای ابد میگید لم یزل، ارتکازی دو مراجعه.
زوال ناپذیری رو شاید
بخاطر زوال ناپذیری که مال ازلا گفتیم لم یزل
و ابد، هر دو زوال ناپذیری.
ببینید صحبت سر اینه که یه واژه لغوی مقصود متکلم معلومه، تا به یک واژه است برای اینکه اون مقصود رو برسونه. حالا من الان اون حرفای شما رو عرض کردم، اصلا مشکلی هم ندارم. این احتمالی که الان میخوام بگم بعدش من مکرر این جمله رو خوندم، هم معانی که شما میگید و معنا میکردم، میگفتم من ازل تعبیر کردم از ابد به لم یزل، حتی ابد و ازل میخواستم بیام معنا، ولی از حیث لغت چیزای خیلی لطیفی برخورد کردم که فضا را تغییر میده. ولی من منکر فرما شما نیستم، از اولم همون تو ذهن من بوده. حالا ببینید دنبالش بحث را عرض کردم که ایشون مرحوم صدوق در این کتاب متعدد روایاتی که آوردن درش ازل هست، مثلا صفحه 37 به تجهیر هل اونجا بود که سبق الاوقات کونه والعدم وجوده والابتداء ازله. نه و همچنین سایر موارد، یکی از بهترین مواردش اگر امروز نرسیدم اشاره میکنم خودتون مراجعه کنید، در صفحه 279 حضرت یک بیان بسیار زیبایی در یک محاوره و یک محاجه در یک رفت و برگشت با اونم ابو شاکر کیه ازل رو توضیح میدن که خیلی هم زیبا میگن، از جاهای بسیار جالبه. اگر مباحث آخر شد میگم بخششو، ولی میخوام فعلا لغت رو بگم، بس خودش از نظر لغوی جای خودش رو باز کنه بعد میریم. 279 گفتم دیگه، بله 270 معذرت میخوام 297 اصلاحش کنم، 297 حدیث عبدالکریم بله ابن عبل اوجا که حضرت یا عبدالکریم بهش میگن ابن عبل اوجا، اونجا خیلی زیل مهمی داره در ریخت استدلال. خب حالا فعلا این لغت عرض بکنم، ازل یعنی چی؟ الان تو این بحثی که ما داریم حضرت میفرمان انقیل کانه فعلا تأویل ازلیت الوجود. ازل یعنی چی؟ یعنی فعلا صورت ظاهرش در طرف ماضی هرچی برید جلو به ابتدا نمیرسید، ولی ابتداء ازله یعنی سبق الابتداء ازله، هر کجا برن بخواد برید برای خدا ابتدا پیدا کنید، ازل او سبقه او. درسته؟ این یه معنای ساده ازل. من رو مجلسی هم مکرر گفتم در جلد 57 بهار اسلامیه که میشه 54 بیروت، تقریبا کل کتاب راجع به اثبات حدوث زمانی عالم بحث کردم و رد قول حکما که قائل به قدم زمانی هستن و راجع به نفس الامر اینا هم چیزا عبارات پیدا کردن بود که ایشون گفته بودن اضافه کردم، جالب بود برام. منظور ایشون هم اینا رو اونجا مفصل بحث میکنن سن اینکه این ازل یعنی چی. خدای متعال قبل از اینکه خلق زمانی بکنه زمان چه معنایی داشته، با اینکه او زمانی نیست مفصل صحبت میکنن، حرفا رو میارن به سه طریق جواب میدن. میگن قوی ترین اشکال حکما اینه در همین که کل ما سوالا رو بذارید یه طرف، خدای متعال هم یه طرف، حالا علیت داره یا نداره. اون میگن قوی ترین اشکال حکما اینه. بعد شروع میکنم میگم ما به چند طریق اینا جواب میدیم، از طریق الاول، از طریق ثانی، از ثالث. اون ثانیش نفس الامر اینا رو مطرح کردن. خلاصه حالا این لغت ازل یعنی چی؟ از کجا آمده؟ ریشش چیه؟ عرض کنم که وقتی به ازل نگاه میکنید اصلا مناسبتی با زمان ماضی نداره. از به معنای شدت، ضیق. ابن فارس میگه که بله مال ازل، میگه که ازله اما الهمزه و اللام و را و اللام فا اصلان الضیق و الكذب. میگه ازله با همزه دو تا اصل لغوی داره، یکی معنی شدت و تنگی و ضیقه، یکی معنی دروغه. هیچ کدومشون با معنای ازلیتی که معنوس ما نیست. خب چی شد؟ تو اشتقاق کبیر میبینیم ازله با زه و لام و زوال و اینا نزدیک همه، اما اینکه اتفاقا زوال یعنی از بین بره، ازل نقطه مقابلشه یعنی از بین نرفته، همیشه بوده. این چطور جمع بشه؟ عرض کنم که ولو از حیث تاریخ وفات سحاح جوهری این اول من برخورد کردم کتب را که میدیدم، اما خب ابن منظور در لسان العرب میگه که قال ابو منصور. ابو منصور همون زارن لقب جوهری صاحب سحاح اللغه، یا ابو نصر، ابو نصر یا ابو منصور. به نظرم منظور ابن منظور به نظرم از ابو منظور همین جوهری. میگه قال ابو منصور، و حالون که خود جوهری در سه ها نمیگه که من میگم، میگه قال بعض اهل العلم.
اینجا داره جای دیگه مور داره که سرفاره کتابش اسم خودش نگاهی شیخ در تحذیب میگه فالا محمد ابن حسن. اینا هست جایی که از خودشون از دانشون که مطلبی رو به اسم
آه یعنی میخواه بگه خود ابن منظور منظوره؟ قال ابو منظور این من؟ نه، چون این تو کتب لغت مکرر تکرار شده خیلی بعیده. ابن منظوری که در لسان العرب فقط جامعه جمع میکنه، اصلا خیلی کم نمیدونم بگردید چند جا ببینید از نظر داره نداره. او با اون که این هم معروف بوده از قدیم ملازم میکنید بعیده، ولی زا اونجا ظاهرن چون تو صحاح دیده گفته قال ابو منظور. خود ابو منصور اگه منظور جوهری باشه دارای تحقیقش عدهشون، اگه منظور جوهری باشه خود جوهری میگه قال بعض اهل العلم. این احتمال در ذهن من اومد که منظور جوهری از بعض اهل العلم همین ابن فارس در مقاییس، چون این دوتا معاصر بودن. جوهری فقط سنش کم بود، حدود 340 دنیا اومده، 390 خورده، نمیدونم 380 هم، خیلی سنش طولانی نبوده. اما ابن فارس حسابی احتمال هست که سنش طولانی بوده و زمان خودشم ابن فارس به فضل و علم معروف بوده. مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین وقتی میخوام بگن در همدان یه قریه ای هست که همشون شیعن، سندی که مرحوم صدوق نقل میکنه برای اینکه در قریه همدان همه شیعه شدن با حالی که اطرافش همه سنی هم. چرا؟ چون جد این قریه ها تو راه حج گیر میفته، حضرت بقیت الله صلوات الله علیه میان نجاتش میدن، درست شد؟ این جد شیعه میشه، همه ذریه شد، تمام اون ده هم بعدا شیعه میشن. این در کمال الدین است. مرحوم صدوق فرمودن که اخبرنی به این قضیه همدان و تشرف او نزد حضرت و حضرت نجاتش دادن کی؟ احمد ابن فارس الکی ان العدیب، نمیدونم العدیب شهر النهبی. ببینید مرحوم صدوق او را به عنوان یک شخص فاضل در زمان خودش اسم میبرن و میشناخت، لذا هیچ دور نیست. با اینکه جوهری معاصر بودن، اما ابن فارس منظورش باشه که قال بعض اهل العلم، یعنی ابن فارس، چون ابن فارس اینجا این حرفا میزنه اما نمیگه دیگری گفته، جوهری میگه دیگری گفته. حالا اینا تحقیقش، من فقط سرنخی عرض میکنم، سر رسیدن بحثش به ادامه گیر پیگیری شما ان شاء الله. ابن فارس وقتی میگه ازل دوتا اصل داره، میرسه میگه و اما الازل الذي هو القدم، ازلی که به معنای قدمه چی؟ فل اصل ليس بقياس، یعنی اصلا این کلمه ازل از اون ازلی به معنای ضیق و اینایی که گفتم اصلا ربطی به اون نداره، قیاس یعنی از اینا گرفته شده باشه، مشتق از ازله باشه. میگه اون ازل به معنای قدم اصلا از این گرفته نشده، که جای بسیار زیبای فقه لغه، که یعنی شما میبینی یه قاعده اعمال میکنه در فهم یک لغت که این قاعده نیاز است در کل فقه لغه، اما معنوس اون سایر ضوابطی که بگیم از این از چه دور گرفتیم اصلا نیست. این آقای حسن جبل هم که اصلا در المعجم الاشتقاق اصلا نیاورده، ازل را اصلا معنا نکرده، زوال را معنا کرده، ازل را اصلا نیاورده تو فرهنگش. خب یعنی از این ازله به معنا زیق و کذب از هیچ کدوم اینا گرفته نشده، ماده اصل ازله به معنا زیق یا کذب، درسته؟ اون ازله به معنای قدم قیاس بر اینها نی، یعنی از اینها اخذ نشده. حالا چیه؟ توضیح خوبی که میده، که جوهری هم میگه قال بعض اهل علم، میگه که ولکنه کلام موجز مبدل، میگه این خلاصه شده است، مثل بسمله حوقله اینا نمیگیم، یه چیزی ناظره به یه چیز دیگریه،
میگه
نحت، بله به یه معنا، البته من تنظیر دارم میکنم. ایشون میگه که کلام موجز مبدل، از یه چیز دیگه بدل شده به اینجا. انما کانه، انما کانه ازل چی بوده؟ میگه اصلش بوده لم یزل، اصل ازل بوده لم یزل. حالا جمله حضرت رو ببینید، کانه اگه گفتیم ازلیه، به جای ازلی ازل میگم و اذا قیل لم یزل، که حالا میخوام عرض کنم. این خیلی جالب بود که اصلا خود کلمه ازل ریشش اصلش لم یزل بوده. پس این تأیید میکنه خطبه شریف حرف ابن فارس را در این تحلیل لغوی. چرا؟ چون رو این تحلیل دقیقاً ازلی که حضرت به کار میبرن جمله دوم مقابل اونی ادامه اونه. ان قیل کانه فعلا لم یزلیه، ازلیت الوجود یعنی علا لم یزلیت الوجود، و اذا قیل لم یزل یعنی ادامه دارم میدن، فعلا معنا نفی العدم. خیلی زیبا میشه، اصلا یه فضای دیگری تو حدیث به پا میشه. خب کسی چیزی فرمودی؟
من گفتم اصلش
در بود لم یزن، حالا صبر کنید توضیح میده. عرض میکنم توضیح میدم، نخوندم. انما کان اصلش لم یزن فعراد نسبت الی، میخواستم بگن لم یزلیست، لم یزل نه لم یزل، هیچ وقت زوال و حرکت در اون نیامد. حالا زوالم توضیحش عرض میکنم، لم یزلی میخواستم بگن یعنی منصوب است به چی؟ به عدم تحرک، به ثبات. فلم یستقم، لم یزلی رو چطور بگن؟ فنسبو الی یزل، لمش رو برداشتن گفتن یزلی، درست شد؟ پس شد یزلی. ثم قلب الیاء همزتن، یزلی را چون آسون تر بوده برای ابتدا همزه بگن، به جای یزلی گفتن چی؟ گفتن ازلی، فقالوا ازلی. کما قالو فی تنظیرش هم میاره، میگه زی یزن، زی یزن اسم جایز، میخوام بگم فلانی زی یزنیست، زیش رو برداشتن گفتم فلانی یزنیست، بعدش هم یا رو تبدیل کردن گفتم فلانی ازنیست. ببینید کما قالو فی زی یزن هینن نسب رمح، میخواستم بگم این نیزه مال اونجاست، قالو چی؟ ازنی، رمحون ازنی یعنی رمحون که از کجا آمده؟ از زی یزن آمده، زیش برداشته شده، منصوب شده یزنی، یایش هم تبدیل شده شده ازنی. جوهری اینجا یه احتمالی که چون اینا معاصر بودن، جوهری 390 خورده نوشتن، 380 هم گفتن، ایشون هم 396 شاید وفاتش یه حدود دوازده سالی بعد از صدوق وفات کرد، شاید معمر بوده، من صدوق هم 80 داشتم. حالا تولد ابن فارس یادم میگه، ببینید در فدکی هم شرح حالش سال تولد رو هم میارم، ببینید سال تولدشون کی بوده. الان ای حال در جوهری در سه ها یکی اضافه هم میاره، ایشون میگن ازنی، ایشون برای یثرب بعد میاره، یثرب کجاست؟ مدینه. وقتی میخوام منصوب کنن چی میگن؟ میگن یثربی. ایشون میگه برای وقتی منصوب میکنن یثربی نمیگن، میگن یثربی. اینا سهاح اللغه جوهری مثال اضافه میزنه، دو تا هم اینا مثال میزنه، مثال ازنی مثال میزنه و هم مثال چی؟ یثربی، یثرب، یثربی. اینا مثال های خیلی خوبیه، مخصوصا زیش که زیش انداختن، اینم پس لم یزل، میخواستن منصوب کنن لمشو برای نسبت انداختن، گفتن یزلی، بعدش هم شده ازلی. پس اصل ازل همون لم یزل است، همینی که کی گفت؟ ابن فارس گفت.
بعدش تمردشم مربون نیستن،
تو فده که یه من نیابودن، نه اگر معلوم نبودن ده سه تا سه بگذارم.
آقای دارن نقطه تطبعی میخواد، ولی هم همینطوری که نگاه میکنه میبینه یه فارق ممکنه باشه توی این زی یزن، خب اون زی که نه یک برای قوام معنا بهش نبوده، اما تو لم یزل بخوای نسبت بدی یه چیزی رو برداری که اصلا بخل... یعنی نسبت رو ببری رو اون چیزی که خلاف مقصود اصلیه، این لم یزل بوده، میخوای بگی لم یزلی بگی یزلی،
ولی خب معناش باقی مونده. الان که میگیم ازل ذره زوالتش نیست، خب یعنی شما که... میبینید کاملا معنای نفی زوال خودش اون نفر را در ازل حفظ کرده، ازل یعنی نفی زوال.
بعد پیش‌فرض اینه که این درست باشه، یه نفر ممکنه بگی ازل یه معنای دیگه داره مثلا.
خب همین باشه، من جلوترام الان، این که الان تو ذهن من آمده، اگر جلوتر گفتم یادم نیست، بعیدمه، چون اون وقتایی که ما مباحثه میکردیم این نرم افزارهای دم دستی که یه دفعه 30 تا 40 تا کتاب رو در نعمتهای امروزیه دیگه ببینم نبود، اون وقتی که ما مباحثه کردیم فایلاش موجوده. حالا 3-4 جلسه راجع به ازل ما صحبت کردیم لغتش، اون وقت چی گفتم هم یادم نیست الان دوباره، چون معلوم میشه که این که من هیچ یادم نبود، معلوم میشه فکرم اگه کردم جای روشنی نرسیده بوده که تو ذهن من بمونه که مثلا ازلن نمیدونم،
شاید هم یه جایی رسیده خیلی سخت بوده و پیچ و خم داشته یادتون
ممکنه، ولی هم چند اندازش هم باشه من حرفی ندارم. الا ایا ببینید نکته ای که اینجا هست اینه، الان این جلسه ای که من دارم اینا رو خدمت شما میگم یک بحث لغوی است که روش کار شده، چکش خورد، یعنی الان ما بالای 1000 سال از حرف اینا آمده، لغویین این را تلقیه به قبول کردن، میدیدن که ازل با اون سایر موارد کار کردش جور در نمیاد. حالا الان به خاطر فرمایششون من منتقل میشه بحثمون سر لم یزل، فعلا رو فرض قبول این، فعلا که خیلی این جمله خطبه شریف عالی شد، حضرت چه کار کردن؟ نمیخوام مقابله بگم، میخوان دو تا جمله مترتب بر هم را بگم، و چون ازل اصلش لم یزل است، اول که گفتن کانه به معنا ازلیت الوجوده، در ادامه بدلش ها اصلش را گذاشتن و اذا قیل لم یزل، یعنی اذا قیل انه ازلیون درست شد؟ فعلا تأویل نفیل عدم. این معنا خیلی با اون بحثایی که ما قبل داشتیم جالب میشه. یعنی وقتی میگیم کان، یه ثبوتی را داریم میاریم برای خدا متعال. ثبوت اینجا ثبوت چه جوریه؟ ثبوت مازوی نیست. کان ثبوت مازوی نیست. تأویلش به معنای لم یزل. لم یزل یعنی چی؟ باز مازویتش. لم یزل یعنی میخوایم صرفا عدم را نفی کنیم، نه اینکه حتی در اثبات چیکار کنیم؟ اون ازلیت الوجود، الوجود. اینجا به این ترتیبی که الان لغت سر میرسه میشه معادل جمله تو حرف الوقود، جمله ای که دیگه حالا آقایانی که دیدید، اگرم ندیدید مراجعه کنید، مفصل ما ازش استفاده کردیم. در چی؟ که حضرت فرمودن یصیب الفکر و منه الایمان به انه موجود و وجود الایمان لا وجود صفه، لا وجود صفه. الان هم حضرت میفرمه وقتی میگه کانه ازلیت الوجود، اما این الوجود به تعبیر لا وجود صفه، این قیل لم یزل که ازلیت الوجوده، فعلا تعویل نفی العدم، یعنی عدم او را نفی میکنیم، نه این که بخوام یک وجود وصفی برای او بیاریم. لا وجود صفه، حالا اون بحث ها هر کدوم دیگه با مبانی مختلف دوره سر میرسه که کار با اونا نداریم، چون در خود روایت تو هفت سه تا یا چهار تا احتمال دادیم دیگه، اینجوری بود لا وجود صفه، یکیش بود، یکیش وجود اشاری بود، چند تا دیگه، دو تا سه تا دیگه احتمال عرض کردیم.
من عرض داره با همون اول خوبال افضل بل آفل
کنیدم ازل در قرآن کریم که نیامده، لغت قرآن نیست با این نحو کار بود، اما لا یزال و زالتان ها زیاد آمده.
اولیت قبل کل شهید و روایات میگم ازلیت و همون اولیت خوبال افضل بل آفل اینجور معنی قبل کل شهید.
بله اولیت اگه مانا ابتدا باشه که خدا نداره،
بله ابتدا نمیگیرم،
یعنی
ابتدا نمیگیرم،
بله اون معنی نداره. ما اولیتی را که وصف درست هست برای مبدأ متعال اونا معادلش بذاریم ازلیت، هیچ مشکلی نداره. اینا همه مطالبیه که وجوه صحیحه است که در سر جاشم مفصل صحبت شد.
توضیح رو یه بار من درست جانه افتاد، این ازلیت رو که پس بگیم یعنی لم یزل.
بله.
بعد فقط این فرقش به متعلقشه که مثلا وقتی میگیم کانه یعنی لم یزلیت وجود، ولی لم یزل مطلق میگیم یعنی نفی عدم.
بله و همون یعنی لم یزلی که الان گفتیم،
گفتیم.
یعنی لم یزل الوجود چی میشه الان به معنا نفی عدم، نه اثبات یک صفت برای او تا صفت موصوف درست کنیم. وجوده و اثباته و دلیله و آیاته، اینا یه طیفی از روایات بوده که مفصل من قبلا عرض کردم، حالا انشاءالله یاد من باشه میرم این جمله با این لطافتی که داره کنار اونا یادداشت میکنیم که اینم از اوناییست که اون میشه ازش استفاده باشه.
یعنی لنگزل از بود زمان بهش نباید نگاه کرد.
بله حالا این بله حسن. یعنی کلن مقصود از این جمله این است که خدای متعال ریخت توصیف او به چیزهایی که بوی زمان میده، باید ذهن ما بره افق برتری که او را در یه افق لازمانی لا دهری که به تعبیر میرود آنشون میگفت سرمد، که حالا به سرمد را اون قاضی سعید سرمدش هم چی میکردیشون، حتی فوق سرمد اینجوری بود بیان ایشون.
در مورد انسان هم صد میخوانه که اگر همین بود بهش نگاه کنیم از بود زمان بیان بیرون،
بله خب
انسان هم همین به سلام میتونیم بهش صد کنیم،
یعنی بگیم لم یزل. ببینید در وار راجع به انسان، انسان خدای متعال اون بستری را که برای گسترده عوالمی بر انسان گذاشته. در اون آیه شریف هست اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، آدم یک کشه ایم. در سوره مبارکه انسان میفرماد هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. دو روایت شریف خیلی زیبا بین این دوتا فرق گذاشتن. یه جای بود لم یکن شیئا، یه جای لم یکن شیئا مذکورا. بنابراین انسان اگه میگید ورا زمانی است، ورا زمان یا عالم دهر داریم که متفرقات و فی زمان مجتمعات فی وعاء الدهر، خب اونجا انسان اونجا مرتبه‌ای داره دیگه. ام من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن انسان یکیش در کجاست؟ در دهر بود، یکی خزائنش در جبروت بود. همه اینا خزائن انسانه. روسو هر کجا برید و ما ننزله الا بقدر، هر کجا انسان ظهور میکنه ملازم با یک محدودیه، الا بقدر. درست؟ خزینه ای که بالای اون قدره اون محدودیت رو نداره. خزینه وقتی ننزله بقدر به محدودیت، ننزله پس اون خزینه اون محدودیت رو نداره. و هر شیئی شما نگاش کنید خزائن داره، نه یه خزینه داره، خزائن داره. یعنی هی حدود او چی میشه؟ کمتر میشه تا میره بالا. مثلا اگه به عین ثابت زید برسید، عین ثابت او یک موطنی داره ورای وجود عدم، ظرف عدم داره، ظرف وجود داره، ظرف نفس طبیعه داره و سایر این حرفایی که اونجا میاد. ولی همه اینها دون چیه؟ اون لازم ها نیست که برای خدا متعال بگیم. جلسه دو سه سال جلسه قبل بود عرض کردم هر کجا شما فضای بحث دون چیزای سلبیه، لازمه اون بحث سلبی مشابهت با خدا متعال نیست. چی ها مثال زدم؟ یکیش مجرد بود. بعضی گفتن نمیشه بگن مثلا روح مجرده. چرا؟ چون ما میشیم شبیه خدا دیگه اگه مجرد باشیم. و حالا که مجرد یعنی اونی که ماده نیست، همین فقط. اگر نفس مجرده یعنی ماده نیست، یعنی حالا شد مثل خدا. در چیز سلبی که نمیشه بگن که میشن مثل هم دیگه، این استدلال جور در نمیاد.
یکی هم باید فقط به اون که از خود توحید خوندید که یکی در سبق العدم وجودو و الابتداء ازلو. این چطور اینجا ازل به اون معنی که لم یزل معنی میشه؟ تاجمه که خودو
ببینید، ابتدا یعنی یه زمانی شروع شده باشه وجود خدا متعال. سبق الابتدا که حالا اونجا مباحثش کردیم، الابتدا هم طبیعت گرفته. الابتدا سبق ازله، همین فرمایش که یعنی خدای متعال یه ازلیتی داره که سابق بر طبیعی الابتدا، نه یه فرد ابتدا در زمان ماضی که یه فرده.
ازل و لم یزل بودین کنید بفهمید که یعنی نفی عدم.
بله.
خب اون قبلش که اومده بود که وجودش مسئله سابقه به عدمه، اینو که قبلش گفته بود، بعد میگه الابتداء ازلو، یعنی انگار یه حالت وجودی توش لحاظ کرده، نه یه لم یزلی که تعویلش نفی عدم باشه.
یعنی الان ازلیت وقتی نفی باش همراه شد، درسته؟
این نت قبلش میگم سبق الاوقات کونو والعدم وجودو والابتداء ازلو. یعنی یه بار اینو که گفتن که وجودش بوده، که اینی که گفتن والابتداء ازلو یعنی تفنن عبارت یا یه
معنی. نه تفنن نی، غیر مسئله تفنن. اون حالا ما اونجا مباحثه شده، اونی که ما میفهمیدیم تأکید حضرت در اون جمله رو سبق بود. سبقت او بر چی؟ بر العدم. رضا من اونجا عرض کردم نفر بودن ترد العدم وجودو، نگاه کن اونجا ترد العدم وجودو خیلی فرق داره و مقصود حضرت اصلا زمین تا آسمان متفاوت. سبق العدم وجودو، ما یه وجودی داریم تارد عدمه، یه وجودی داریم سابق بر عدمه. فرق اینا خیلی بود. حالا ببینم که این چند لحظه مونده من مطلب اگر نگم این بحث الان وقتشه، من اون چیز اصلیش لوس میشه، من بگم بعد دنبالش انشالله بگیرید. زنده بودیم جلسه ای بعد. ببینید اگر
خیلی حلال کنید ببخشید فقا سربرا ریخت بحث ریخت به قول حاج آقا
نقطه بحثیه که خیلی سوالات دوست داریم حاجبا جواب بدن، یه دوست داریم مطالب بیشتر گفتی بشه با اینا، ولی بارها گفتم با دیگرم عرض میکنم برای حتی این نفری که جدیده، همین که حاجبا الحمدلله رو گفتن تمام استخاره شرمنده ایم. یه کلمه حاجبا، یه سوال برای شرمنده ایم حالا کنید که همونه
سلام من بسیم عرض کنم که حالا من سریع اینا بگم، این چیزی که رو این مبنا میخوام نمونه بس. ببینید الان رو این توضیح کلمه ازل چی شد؟ اصل شد لم یزل. حضرت هم اول فرموده ازلیت الوجود، معادل ازل اصلش رو گذاشتن تو جمله بعدی و این قیل لم یزل. لم یزل این چی؟ زوال لغت قرآن تو کتب مثل مفردات تحقیق مجموع البحر اینا آمد و مفصلم تو کتاب های دیگه راجبش بحث شده، این آقای حسن جبلم آورده، شاید هم یکی از لطیفترین کتاب هایی که زوال را توضیح داده همین آقای حسن جبل. زوال را مقاییس، دیگران همه میگن که یعنی چیزی از بین بره یا حرکت بکنه، اینجور معانی براش گفتن. ایشون زوال را در کجا آورده؟ قبلا گفتم در کجا باید دنبالش بگردیم در زوال را؟ در زل. ایشون ز و لام رو اصل میگیره، بعد زول زوال واو را به عنوان یک ملحقی به او قرار میده تو کتابش. خب ایشون چه میگه؟ اصل زل را ز را معنا میکنه یه نب نمیدونم چی، حالا اصل ز را چی معنا کرده این لغتی داره یادم، با لام که اونم نزد او به معنای چیه؟ استقلال و نمیدونم کذا، حالا هرچه به اون مقصود من الان مهم نیدنی که یادون بره. ایشون با اون توضیحاتم که قبلا عرض کرده بودم میگه زوال یعنی چه؟ میگه اصل زل لغزشه. زل شما کسی که داره روی سطحی راه میره که بهش میگید زل، اون که از این راه رفتن معمولی یه تکون میخوره از اون محل خودش میره اون ورتر. زل زولام این معنا رو افاده میکنه برای این حرکت سریعی که او انجام میده. لام در اینجا، واو در اینجا چه کار میکنه؟ ایشون میگه برای اجتماع من اون معانی رو که او میگه کار ندارم، میخوام از حرفایی که او زده روش بحثش اینو عرض کنم. از روش بحثش واو چه کار میکنه؟ یکی از کارهایی که واو انجام میده خیلی از جا وقتی هم وسط در عین الفعل اضافه میشه یه کار، بله بله عطف نه، یکی از مواردش که حالا این حالت پایین آوردن چیز است و سوس کردنش. یه ماده لغوی را وقتی میخواید تلطیفش کنید، سوستش کنید، میاد چی میشه؟ واب میاد وسطش، مثل هاون. عرض کنم که موارد زیاد داره که از ماده این واو این کار انجام میده. اونی که الان من در زول میخوام بگم اینه، زل یه حرکتیه صفر، سخت، سریع. وقتی واو وسطش میاد همین حرکت را با یک نحو لطیف لایدرک اینجوری درش میاره. اصل معنای زوال زاله ای حال تحرکه، تو اون من 397 که گفتم نگاه کن اونجا هست. الان اینجا لم یزل زوال اگر به من یک حرکت لطیفی باشه از حالی به حالی دیگه، لم یزل یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه ذات خدای متعال حرکت سریع و مکانی و اینا که نکرده هیچ. لم یزل زوال در او نبوده، یعنی به صورت لطیف هم از حالی به حال دیگه نرفته. در فروق اللغه میگه که زوال دو حالت داره، یکی از یه حالی به حال دیگه بره، یکی از حالی بره به عدم. ولذا میگه در انتقال منتقل الی حتما نیاز داریم، اما در زوال منتقل الی نیاز نداریم. میگه مریضی من زالت علتی، زالت یعنی چی؟ یعنی رفت. اینجا که الان میگه اون فروق اللغه میگه، میگه نه رفت دیگه. اما اگه بگیم انتقله، باید بگیم انتقله به کجا. خب حالا اگر زوال به معنای حرکت باشه، اونم یه حرکت لطیف به سوی عدم، چون این یکی از لطیفترین حرکت ها حرکت موجود است به سوی عدم، محو میشه خودش، چیزی از خود جا نگذشته که خشونت حرکت را ابراز کنه. و یا این که نه، از یه حالتی با لطافتی میشه میره حالت دیگه. اگر اینجور بگیم لم یزل چی میشه؟ زوال به معنا حرکت لطیف. لم یزل یعنی ذات خدای متعال کلن از تبدل حرکت از حالی به حالی رفتن مطلقا موراست. اگر اینجوری باشه، حالا ازل معنا کنیم، لم یزل یعنی به هیچ وجه تغییر تحول از حالی به حالی رفتن ولو به الطف معانیش تو اون نیست، تحرک حرکت جوهری ذاتی مکان هیچی نیست. اگر این لم یزل تبدیل شده به ازل، معنی ازل چی میشه؟ نه الان با این توضیح که عرض کردم،
نه با اون تخفیف.
لم یزل، لم یزلی با نسبت آمد، درسته؟ الان ازل معناش میشه چی؟ یعنی بدون حرکت، یعنی یک چیزی ما فوق تبدل، ما فوق تحول، ما فوق این که یک حرکت لطیفی هم در الطف معانیش در او صورت بگیره. پس الازل یعنی موجودی که نه همیشه بوده، این معنا معنای دقیق ازل نی. الازل یعنی اونی که اصلا سیلان، تحرک، تبدل، به هیچ وجه تغییر در او معنا نداره. درست شد؟ پس ازلیت الوجود هم که ازل فرمودن، یعنی اگر میگیم کان الله، چه به اصل وجود چه صفاتش، یعنی ازلیت الوجود یعنی وجودی ثبوت محض. کانه، کانه مازدی نیست، کانه است که دلالت بر ثبوت وجود او داره، ثبوت وراء زمان و مکان و تحوله. و لم اذا قیل لم یزل، حالا که این ثبوت را بر او آوردیم، این ثبوت هم باز علا تعویل نفی العدم میخوام بگیم معدوم نیست، نه اینکه باز دوباره بخوام این ثبوت را یه وجه صفتی برای ذات او در نظر بگیریم. ملاحظه کردید؟ پس مجموع این جمله چی شد؟ یعنی خدای متعال کانه و لم یزل و ازل و اینا براش به کار میره، اما هیچ کدوم اینا بو و رنگ زمان نداره. بو و رنگ چی داره؟ وراء حرکت داره، حرکتی که راسم زمانه. وقتی حرکت در او به هیچ وجه معنا نداره، چیزی که راسم زمانه در او اصلا معنا نداره، پس خود زمانم در او اصلا معنا نداره. چقدر نفیه، مثلا حالت اینی چه جوریه؟ چرا زمان در او نیست؟ چون مبدأ زمان که حرکت در اون نیست، پس او به هیچ وجه زوال یعنی تبدل ناحرکت در اون نیست، پس به معنای نفی العدم و لازمش هم نفی زمان در این حاصل اینجوری داره. به وقت خسته شد الحمدلله صلی الله علی محمد و آله الطیبین. یه روزم یکی از آقایون چیزی جا گذاشتن، گاهی اون شالم مونده،
هر کدوم نگاه کنید زمین اگه چیزی
روی میز بیرون اینا
معبرم باز کنید.
هفته بعد کلا تعطیله،
کلا بعد هفته بعد فردا هستش، ولی
فردا هست ان فردا هست، چون آخر ماه هست، اول ماه هست. بعد اون
هفته بعد همین شب از که تو کتاب ها هست چقدر قابل اعتناست، یعنی به لحاظ مثلا
ببینید من سبک خود طلب دارم. سلامت باشید معید، اول میرم تو تیک نرم افزار برمیدارم ایراب باشا تا میتونم بخورم، یعنی من عبارتی که ایراب گذاری شده میبینم ذهن منو از اون فضای دنج طلبی که در میدارم، بذار من این جامعه ها دیده که تیک داره بزنم تو تیک ایراب ها کلن برمیدارم چون راحت داره. ولی خب علایه ها ادهی زحمت کشیدن، حسابی هم زحمت کشتن، سر جاش هم میشه چیزایی که دوباره میدونم تیکا میزنیم برای اینکه از زحمت اونا استفاده بکنیم. ولی اساساً خلاصه ذهنی به عنوان یه خبره اعمال کرد. درست شد؟ شما بتونید در ابتدا ذهنتون از مسیر تحقیق او نبرید بهتره. یعنی شما همین بدون ارتکازتون با یه عبارت مواجه میشه جوری میخونید که چه بسا اون کسی که مواجه شده جوری دیگه خونده. شما اعراب اونا میبینید اون معنی که چه بسا ارتکازی میمونه اصلا نمیاد در ذهن.
مثلا صحیفه سجادی قدیمی‌ترین نسخه‌شون که هست اعراب داره بعضی از کلماتش، اونها رو هم ما بگیم مثلا یه خبره این کارو کرده یا این...
تقریبا شک نداریم که اعراب گذاری نبوده، بعدها شده. بله تقریبا این، ولی خب آیا اعراب گذاری از چه زمانی بوده را؟ مثلا این نسخه نهج البلاغه داریم به 30 سال کمتر بعد از خود جناب رضی نوشته شده، چاپچی هم هست، نسخش هم تو نرم افزار دانشنامه علایی هست، اونم به نظرم اعراب هم از جاش داره، یعنی اون زمان هم میگذاشتن اعراب. ولی خب بحث خوبیه، ببینیم ظاهرش اینه که بعد گذاشته شده توسط کسانی که به سماع حدیث اعراب میذاشتن، یعنی صحیفه را اجازه صرف این نبوده، میشستن میخوندن. یکی از آقایان دیروز گفت من برخورد کردم برام جالب بود، حتی کتابای لغت را برام دیگه میخوندن. او میگه من کتاب لغت را پیش شیخ خوندم، اجازهش به من داد، چه برسه به کتب روایی. ولی این اعراب ها اگر از سماع باشه که غلبه زنم همینه، متخصص گذاشته، اما متخصص ان سماعن گذاشته، نه ان خبرویته که تشخیص بده، به خلاف کتابای ما که از اون یادونه فرمایش استاد ما میگفت که من نبودم تو مدرسه سعادت بود، قبلا میفرمودن که میرفتن درس آقا حسن زاده، برای ما اصول الفقه نامه گفتن. استاد ما گفت ما درس آقا بودیم، ایشون یه دفعه میشد گاهی یه تقریبا تهاجم مانندی کردن به این خودآموزهایی که در آمده بود اون زمان. حاجی آقا گفتن آخه چیه طلبه را اینجوری با خودآموز بار میارن، عرض کنم که هی خودآموز دیگه ملا بار نمیاد که تمام. گفتن یه کسی نشسته بود خواست فهم بری حاجی آقا بکنه، گفت بله حاجی آقا، تازگی که آمدن اصول کافی هم را اعراب کردن. یعنی علما خودشون دیگه میخونن اعراب نمیخواد که، حالا نگو خود حاجی آقا هستن داده اعراب بزنید. استاد ما میگفت که حاجی آقا معطل نکردن تا گفت اصول کافی، گفتن نه آقا جا اون که ما چه خط براش زحمت کشیم. همین واقعا هم اینجوره، یه اسم یکی راوی میخواد اعراب بذاری با چه خط مراجعه کنیم تا ضبطش را ببینیم، مثلا صدیره یا صدیره.
و خداموز هم زحمت کشیدن.
حالا دیگه حاجی آقا اینجوری بود نظرشون، اونجا این گفته شده بود. بله استاد ما میگفت که فوری گفتن که نه آقا جا ما برای خیلی زحمت، میخوام بگم که این اعراب گذاری ها زحمت برش کشیده شده، اما کی و کجا نه من نمیده.
اصلا این کار ابن مغله میتونه راسته ابزار فرهنگی همون کاری باشه که توی ابن شنبوز و اینا رو کنار میزدن، برای همون کار باشه یه بخشی از کارشون، بلاخره برای اینکه پیش بره مردم با مصحف ها معنوس بشن خط رو تغییر بدن که مراجعه به اساتیدی مثل ابن شنبوز و اینا کمتر بشه، میتونه این باشه.
ببینید تغییر خط به خط نسخ محافظت میکردن بر رسم عثمانی، فقط شکتم ولی زان این لازم اشنی که ابن شنه بوده دوتن بزن کنار،
نه که جا افتادن مصحف عثمانی رواج پیدا کردش، مصحف هرچقدر بیشتر جا بیفته نقل قرائاتی که همراهی با مصحف نداره اون وقت سخت‌تر میشد دیگه، در بین مردم یه چیز منکری میشه، وقتی رواج پیدا بکنه مصحف عثمانی در بین خود مردم،
عثمانی که رواج داشت
با خطی که راحت همه بتونن خودشون دیگه یواش یواش بخونن، استاد اونچنان چیز نداشته باشه. حالا به عنوان احتمال،
نه ابن مقله این مطلب درسته و قابل تحقیقیه، ابن مقله خط نسخ را آورد جای خط کوفی، رسم المصحف را تغییر داد، یعنی رسم قیاسی کرد، فرمایش شما برای این که اونس بگیرن تونتون خودشون بخونن، این مبتنی بر اینه که ابن مقله چه کار کرد غیر از این که خطا نسخ کرد، اون اختصاصیات مصحف که مردم سختشون بود خودشون بخونن باید از مقره بگیرن اما برداره، مثل خط طاهر خوشنویس اگه اونجور نوشته درسته،
این طبق روایت نباشه.
بله، ولی اگر ابن مقله خط نسخ کرد، اما الان خط عثمان تا چه خطیه؟ خط چه خطیه؟ خط نسخه. ولی خب ببینید، شما اعراب نداشته باشه نمیتونید بخونید همینجوری، خیلی سخته اون. چرا؟ چون محافظت کرده
بعد خاطر قرائت های مخالف مصحف میگن.
اون که پس رواج داشت، او در این که خط نسخ بکنه نمیتونست رواج را از بین ببره. این من رواجش قبلش هم بود، از قرن 200 به بعد آمده بود، خیلی قرن دوم اینجور خیلی نبود، اما از قرن سوم به 200 تا 300 اونی که استقرار پیدا کرد از زحمات قرای اشره، مصحف عثمانی رواج خودش را به 100% رسوند، 100% در جامعه رسوند. ولی زام لوازم میشه قبل از، ولی زا ابن مقله کار او نمیتونست، بیشترش میتونست بکنه به معنی اینکه مثلا همون اصل مصحف رواج پیدا، ولی اون اندازه حد نصاب را رسیده بود، از حد نصابش دیگه.